یک نکته بحث ناداست. نادا با صدای بلند نداد. ببینید ما سه جور صدا کردن خدا رو یادمون هست دیگه، همین روزا توی مناجات شعبانیه که انشالله موفق هستید و هیچ روزی رو نگذارید ترک بشه از شما، مگر اینکه لااقل یک بار با توجه این مناجات رو خونده باشید. ظهرها صلوات شعبانیه و حالا هر زمان دیگری که حال مناسبی برای مناجات بود انشالله مناجات شعبانیه رو ازش بهره ببرید. عرض کردیم در شرح مناجات شعبانیه که در جملات اولیه این مناجات اینه: اللهم صل علی محمد و آل محمد، واسمع دعائي اذا دعوتك، واسمع ندائي اذا ناديتك، واقبل علي اذا ناجيتك. ببینید سه تا تعبیره. میگه خدایا وقتی تو رو صدا میزنم گوش بده به صدا زدن من، واسمع دعائي اذا دعوتك. حالت دوم واسمع ندائی اذا نادیتک، وقتی تو رو مورد ندا قرار میدم ندای من رو هم بشنو گوش بده. و اقبل علی اذا ناجیتک، و هنگامی که با تو مناجات میکنم نجوا میکنم رو تو به من کن، توجهت رو به من بده. این سه نوع خدا رو مخاطب قرار دادن، یکی دعا، یکی ندا و یکی نجوا. تو شرح مناجات شعبانیه توضیح دادم مفصل دیگه، انشالله دوستان حتما مراجعه کنن، فایل های مربوط به ماه شعبان رو تو این ایام مراجعه کنن، بذارید بحثا دوباره زنده بشه تو ذهن و روحتون و بهره بیشتری از این ماه بسیار نورانی ببریم. ندا وقتی است که مخاطب دوره و انسان باید داد بزنه، با صدای بلند صدا بزنه. کی عبد نسبت به خدا حالت ندا می خودش میگیره؟ وقتی که خودش رو خیلی پایین میبینه، خیلی منحت میبینه، خیلی خودش رو فقیر میبینه، جاهل میبینه، بی هیچ چیز میبینه. این فقر مطلقی که از خودش میبینه در برابر غنای مطلق خدا، جهل مطلقی که از خودش میبینه در برابر علم مطلق خدا، ضعف مطلقی که از خودش میبینه در برابر قوت مطلق خدا، این نیستی که از خودش میبینه در برابر هستی مطلق خدا، ببینید فاصله چقدر زیاده. و لذا اینجا از دور که داره صدا میزنه میگه خدایا من آلوده توی پاک مطلق، چقدر فاصلمون زیاده. لذا این باید ندا بده، یعنی با صدای بلند صدا بزنه، و اسمع ندایی اذا نادیتک. وقتی خودش رو میبینه نسبت به خدا احساس دوری بسیار زیاد، میگه من کجا خدا کجا، ولذا ندا داره، درسته؟ اما وقتی خدا رو میبینه نسبت به خودش، خدا نسبت به ما چقدر نزدیکه، نحن اقرب و الیه من حبل الورید، فرمون ما از رگ گردن به شما نزدیکتری. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلب انسان حائله، یعنی از قلب تو هم به تو نزدیکتره. خب وقتی که اینقدر نزدیکه که دیگه لازم نیست آدم داد بزنه، حتی با صدای معمولی باید صحبت کنه که دعوته و دعاست. اونجاست که یواشکی نجوا میکنه، در گوشی حرف میزنه. این تعبیر رو عرض کردم که عاشق و معشوق وقتی همدیگه رو بغل میکنن در گوشی با همدیگه عشق بازی میکنن، با صدای خیلی آهسته. وقتی این قرب الهی رو نسبت به خودش میبینه حالت نجوا میگیره. فرمود که و اقبل علیه ازا ناجعی توک. پس این حالت ندایی که در این آیات هست نشون دهنده اینه که عبد اضطرار خودش رو داره میبینه، دست خالی بودن خودش رو میبینه و عظمت الهی رو و فاصله خودش رو که هیچ است در برابر همه چیز، این فاصله طولانی رو که میبینه حالت چی پیدا میکنه؟ ندا پیدا میکنه. این یه نکته. یه نکته دیگه هم بگم، تو همین آیه که توی نماز غفیلم میخونید دیگه، و ظنون از ذهب مغاظبن فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات. خب ظنون یعنی همون حضرت یونس علیه السلام، وقتی غضبناک نسبت به قوم خودش که این همه شقاوت به خرج میدن، این همه لجاجت به خرج میدن نسبت به آموزه های الهی، نسبت به ایمان به خدای متعال، غضبناک شد از دست اونها. حتی علائم عذاب هم که ظاهر شده بود آغازش، اینها باز همچنان عناد به خرج میدادن. غضبناک از دست اینها بیرون اومد از بین مردم، و ظنون از ذهب مغاظبن فظن ان لن نقدر علیه، این گمان کرد یا یقین کرد. ببینید قاف و دال و ره دو تا معنا داره، یه معناش چیه؟ قدرت، توانایی است. یه معناش چیه؟ اندازه گذاری و تنگ کردن، محدود کردنه. هر دو رو هم توی قرآن داریم دیگه، توی احادیث هم داریم. یعنی اینکه واژه قدر به عنوان قدرت به کار رفته که فراوان در آیات قرآن داریم، و به معنای تنگنا و محدودیت هم در آیات متعددی از قرآن داریم. اینجا یکی از همون جاهاست که به معنی تنگ گرفتنه. قدره یعنی تنگ گرفت، کما که تو سوره فجر هم یادتونه دیگه، و عمل انسان ازا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه. ها، وقتی خدا بندش رو امتحان میکنه و رزق او رو تنگ میکنه، فیقول ربی اهانن، این بنده جاهلم میگه خدا من رو خار کرد. پس قدره به معنی تنگناست اینجا. خب این یقین رو داشت که لن نقدر علیه، چون ظنم باز به معانی متعدد تو قرآن به کار رفته، هم به معنی گمان به کار رفته، هم به معنی یقین به کار رفته. یعنی واژه‌هایی تو زبان عربی که معانی متضاد با هم دارن. یکی از اینا ظنه. ظن هم به معنی گمانه، هم به معنی یقینه. فظن ان لن نقدر علیه، یقین داشت که خدا تنگ نمیگیره بر او. خب حالا اسیر ظلمات شد، فنادا فی الظلمات، حالا ماجراش رو میدونید. وقتی اسیر اون ظلمات شد چی گفت تو اون ظلمات؟ ببین خودش رو تو ظلمت میبینه، خدا که الله نور و سماوات و الارض، فاصله ظلمت با نور چقدره. فنادا فی الظلمات، لذا ندا داد، الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این نکته خیلی ظریفه که وقتی انسان دچار گرفتاری ها میشه، دچار مشکلات میشه، توجه داشته باشه که بازتاب اشتباهات خودش رو داره متحمل میشه. فرمود انما هی اعمالکم ترد و الیکم یا علیکم، فرمود این عمل خودت که به خودت برگشته. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، یعنی اگه گرفتاری پیدا کردی بازتاب رفتار خودته، بازتاب اشتباهات خودته، بازتاب تخلفات خودته. گردن خدا ننداز، نگو خدا با من خوب نیست، نگو خدا با من راه نمیاد، نگو خدا با من بد افتاده، چپ افتاده به اصطلاح عوام، نگو خدا دیگه گوشش به حرفای من بدهکار نیست. خدا رو مقصر قرار نده، بگو سبحانک، خدایا تو منزهی، انی کنتو من از ظالمین، تقصیر خودمه. ببینید این نکته ظریفه ها، که بگی سبحانک انی کنتو من از ظالمین. تو آیات متعدد قرآن هم هست، تو بحثای نماز عارفان اونجا به یه مناسبتی یادمه که گفتم این بحث رو، جاهای دیگه هم هست. فسبح به حمد ربک و استغفره. ببین فسبح به حمد ربک، تسبیح کن پروردگارت رو، به حمدش هم به جا بیار، یعنی تشکرم بکن، که این حمد بعد از تسبیح معنای خیلی فوق‌العاده‌ای داره. یعنی هم بگو خدایا تو منزهی، تقصیر خودمه، هم تشکر کن به خاطر اینکه این ابتلاء رو برات پیش آورده، که تو رو متوجه اشتباه خودت کرده و داره زمینه اصلاح تو رو فراهم میکنه. هم تسبیح کن هم حمد به جا بیار. فسبح به حمد ربک و استغفره. یعنی حالا که فهمیدی مشکل از خودته، استغفار کن. اینجا این نکته لطیف تو این آیه هست، ناداف ظلمات، اون تاریکی ها، که حالا این تاریکی ها چیه که بحثای مفصل عرفانی داره که نمیخوام واردش بشم، که این در واقع حجاب های ظلمانی چیا هست و انسان تو این حجاب های ظلمانی چگونه میتونه اسیر بشه و راه نجاتش هم همینه، توجه به توحید، توجه به این که اگر اسیر ظلمت شده تقصیر خودشه و خدا منزهه. این راه نجات از ظلمات تو سیر و سلوک هم راه دیگری جز این نیست. اضافه استجبنا له و نجیناه من الغم، او رو از غم نجات دادیم. ببینید باز اینجا نکته لطیفه ها، نمیگه از دل اون ماهی نجات دادیم، نمیگه از اون مشکلات نجات دادیم، چون گاهی اوقات مشکل هست ولی انسان دیگه غم نمیخوره، فقر هست، بیماری هست، مشکل هست، اما آدم پی برده به این حقیقت که خیر او در اینه که الان خدا پیش آورده براش، خیر من در اینه که الان بیمار باشم، خیر من در اینه که الان تهی دست و فقیر باشم. اگر پی بردم به این حقیقت که اون چه شد خدا کرد و اون چه خدا کرد بهترین بود، دیگه غصه نداره که. اذا فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم، او رو از غم نجات دادیم. انشالله آدم این توجه ها رو بکنه، اگر مشکلی تو زندگی هم پیش آمد همین توجه رو بکنه، هم بگه خدایا تو خدایی، لا اله الا انت، غیر تو کسی تو این عالم کاری نیست، هم بگه که خدایا تو منزهی، اینجوری نیست که من این مشکلاتی که برام پیش اومده رو گردن تو بندازم، تقصیر تو بدونم، تو منزهی، هم بدونه که پیامد اشتباهات خودشه و از این اشتباهات اعتراف بکنه، بگه انی کنتم من الظالمین، من خودم به خودم ستم کردم، ظلم کردم، هم این رو اعتراف بکنه و هم خب طبیعتاً این اعتراف پیامدش چیه؟ استغفار دیگه، استغفر هو، این که استغفار هم بکنه. به یک تعبیرم میشه گفت اصلاً خود این اعترافه همون استغفارم هست دیگه. فرمود الندم و توبه، همین که انسان نادم میشه، پشیمان میشه از خطایی که کرده، خود همین ندامت توبه است. یا داریم کفا به ندمه توبتن، در مقام توبه همین ندامت کفایت میکنه. اینکه حالا بعد شما بگی استغفر الله ربی و توب الیه، اون خوب خیلی خوبه، ولی اصل و گوهر و جوهری توبه چیه؟ ندامت، ان ندام توبه. ولذا اینکه گفت انی کنتم من الظالمین، این ندامتش، این اقرارش به خطاکاری خودش، این همون استغفارم هست به یه تعبیر. و خب کلید نجات از همه غم هم همینه دیگه، فاستجبنا له و نجیناه من الغم. لذا فرمود با کذالک ننجی المؤمنین، همه مؤمنین هم همینجوری ما نجات میدیم. یعنی هر کس دیگه هم بخواد نجات پیدا کنه، راهش همینه، راه یادش دادیم دیگه، بگه چی؟ بگه لا اله الا انت، یک، سبحانک دو انی کنتم من الظالمین، سه تموم شد، فاستجبنا له و نجیناه من الغم.